الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش مرحوم آقای خویی رو از تقریرات بیان کردیم، حاشیه ایشون دارن در مقام بر عربه و همون معنا رو تأکید می فرماین: بله ظاهر وجوب و دفع تمام مصرف الحج من حصته و لهو مطالبت الاخرین به بقیت حصته من ترکه و اقامت دعوا علیهم و کذالک الحال فی الدین. این نظر مبارک ایشونه که در حاشیهشون هم هست. مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه حاشیه‌ای دارن اینجا. ایشون میفرمایند در مورد حج بعد فرض عدم الوفا حتی للمیقاتی لا وجه لاعطاء حصته، اگر اقرار به حج کرد و این ورثه اگر بخواد سهم خودش رو از حج بده، این برای حج میقاتی هم کفایت نمی کنه. ایشون می فرماین لا وچله اعطای حصته، دیگه چودی می خواهد بده. و فرقون بین الحج و دین، دین و حج با هم فرق می کنه، چون دین یه چیزیه که جزءشم بدن ممکنه، اما حج یه تیکش رو انجام بدن که قابل چیز نیست. این یک عمل ارتباطی است، یه واجب ارتباطی است، اجزا رو همه رو باید انجام بدن با اون شرایط خاص. فان الدین یسقط به مقدار الحصه به خلاف الحج فدفعه لغو، این که بیاد صرف کنه لغو، الا بعد اقرار سائر الورثه و دفعهم او وجود متبرعن، یک متبرعی باشه بیاد تتمه رو بده یا بقیه ورثه راضی بشن. اما اگر هیچ کدام از اینها نیست، این از سهم خودش این مقدار رو میده، فایده‌ای برای حجم نداره. که نظر ایشون اینه که میتوانه این مبلغ رو برداره، یعنی جواز تصرف درش پیدا میکنه. این مهمه که حالا بعد عرض میکنیم. مرحوم آقای سبزواری، مرحوم آقای عبدالاعلا هم ایشون میفرماید این امکن الحج و بها ولو من المیقات، از حصه همین مقر، او وجود متبرع ولو من الورثه اما مع عدم ذلک، اگر بقیه ارزم به حضورتون که متبرعی در کار نیست، اما مع عدم ذلک و عدم الوفا اصلا فلا وجه لوجوب دفع، لازم نیست بده. و الفرق بینه و بین الدین واضح، همون معنا لأن الدین یسقط به مقدار الادا مطلقا ولو کان به مقدار اقل القلیل. مرحوم امام رضوان الله علیه ایشون حاشیه‌ای دارن میفرمایند در زیر کلام مرحوم صاحب قربه و مسئله الاقرار بالحج او الدین مع انکار الاخرین نظیر و مسئله الاقرار به نسب، که مرحوم صاحب عروه اینا رو مثل هم میکنه. ایشون میفرماین و تختلفان من جهت ان الدفع یجب فزائد من الفزائد من الحصه ای مقدار کان و اما الحج فمع عدم وجوب تطمیم من حصته کما هو الاقرب بل ظاهر موافقته للقاعده لا یجب الدفع. که ایشون نقطه‌ای که در اینجا ذکر میکنن که این که به مقدار حسش باید پرداخت بکنه، این مطابق قاعده است. این همون نقطه‌ای است که ما هم روش تأکید داریم و میگیم این مطابق قاعده است. لا یجب الدفع عدم امکان الحج ولو میقاتیان به. بعد ایشون میفرماین بل احوت، که اینم حالا دلیل بخواییم باید بعد بحث کنیم، بل احبت حفظ و مقدار حصتهی رجاءً لإقرار سائر الورثه. حالا به حج نمیرسه این مقدار از حصتش، زود بر نداره اینو بخوره، اینو نگه داره به امید این که شاید بقیه ورثه هم سر عقل بیان اقرار بکنن. او وجدان متبرعه بل مع کون ذلک مرجو و الوجود یجب حفظه علی الاقوا و الاحوت رده الی ولی المیت. اگر متبرعم پیدا نشد یا رجاء اقرار بقیه نیست، بازم حفظش کنه، مصرف نکنه، این رو جواز مصرف ول احبت ردهو الی ولی المیت. گاهی از اوقات میت ولی داره، حالا ولی میت مثل وصیش یا امثال اینها، یا نه ولی شرعی داره مثل پدر یا جد یا امثال اینها، پول رو در اختیار او بگذاره. البته احتیاط میکنن، دلیل چیز نیست که فتوای جزمی داده بشه، احتیاط میکنن. مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه در ذیل فرمایش صاحب عربه که میفرمایند نظیر الاقرار به نسب، ایشون یه عبارتی دارد میفرمایند فتعدی ان مورد نسب مجالون لولم یقم الاجماع علی تعدی و خوب غیر معلومه. یه قدی مجمل فرمایشی ایشون، نظر مبارک ایشون این است که ما در مسئله نس داریم. نس روایت ابوالبختریه، در روایت ابوالبختری موردش مورد دین هست و مورد اقرار به نسب، مورد حج نیست. ولذا مورد نس رو اگر فتوا بدیم مطابق با نسه، اما تعدی کنیم از نس به غیر نس در مورد حج، ایشون اشکال میکنن محل کلامه. مرحوم آقای بروجردی در ذیل قول مرحوم صاحب عربه که فیکفی دفع و سلس ما فی یده در اقرار به نسب، خاطرتون هست اگر 6 دینار ما ترک باشه که اینها 3 دینار به این پسر میرسه 3 دینار به اون پسر، فرزندی که دوتا وارث پسر داره، هر کدام از اینها سلس ما فی یده یعنی 1 دینار رو باید دفع کنن به اون اخه به اصطلاح مورد اقرار یا اخت مورد اقرار اونجا. فیکفی دفع و سلس ما فی یده و یا ولا ینزل اقراره علل اشاعه علا خلاف القاعده لنس، که مرحوم صاحب عربه می فرماید اینجا چون نس داریم این اشاعه بر خلاف قاعده نمی آیم حمله بر اشاعه بکنیم. مرحوم آقای بروجردی ایشون می فرماید به هذه المسئله معنونتون فی کتب الفریقین و اندی ان القاعده ایضا تقتضی ذلک، قاعده هم همین اقتضا رو داره. و نس وارد علی طبقه ها، نسی هم که داریم علی طبق القاعده هست. یعنی در اینجا اینکه به مجرد اقرار، به موجب اقرار ورثه باید دفع بکنه از دین، از حج به مقدار حصته، نه تمام مصرف حج، نه تمام دین را، این مقتضای قاعده است. و در اینجا نس واردون علا طبقه ها کما خوب ظاهر من نس، استظهار از نس هم همین معنا رو میرسانه و تفسیر حوفی محله. خود مرحوم آقای خویی در اینجا باز حاشیه دیگری دارن در این ذیل این قول صاحب عربه، میفرماین النس الوارد فی النسب ضعیف، مرادشون روایت ابوالبختریه که صحبت کردیم، ولکن الحکم علی طبق القاعده، در مورد نسب ایشون میفرماین این طبق قاعده است، به اصطلاح مدلول روایت ابوالبختری در نسب طبق قاعده است. مرحوم آقای فانی خدا رحمتشون کنه از اساتید بزرگوار قم بودن، در ذیل قول صاحب عربه که بلا ینزل اقراره علی الاشاعه علی خلاف القاعده للناس، ایشون میفرماین علی اشاعه تقتضی التسلیس فی کل جزء یفرز فی المقام، قاعده همینه و نص هم همینه، فنص و القاعده متوافقان. مرحوم آقای سبزواری باز اینجا میگن یمکن تطبیقه علیها، مقتضای قاعده همینه اما نسم غیر از این نیست. این کلمات رو اعلام در این مسئله داره. حالا بعد تحقیق ما چی میخوایم بگیم در مسئله؟ ما کلمات اعلام رو گفتیم، استدلالهاشون رو گفتیم، و اما خودمون چی میخوایم بگیم؟ یمکن ان یقال، که ما به عنوان مقدمه‌ای که قبلا این رو آمدیم و عنوانش کردیم، اینجا دو تا معنا ما داریم در مورد دین، فقط دینم نیست، حج هم همینه، اگر خمس هم بده کار باشه همینه، زکات هم بده کار باشه همینه، در همه این موارد این حق دیان، حالا خدا باشه ارباب خمس ارباب زکات باشه یا نه، این دیان خارجی باشه به اصطلاح، خارجی که میگیم یعنی قرض معمولی به اصطلاح، طلبکار معمولی، در همه این موارد حق اونها به نحو کلی فی المعینه. زمانی که میت حیات داره، وقتی قرض میکنه، قرض که میکنه از دیان، شما میرید از بانک پول میگیرید یا از این شخص پول میگیرید، قرض، قرض که کردی شما مالک این پول میشید، یعنی با قرض کردن دائن قرض گیرنده مالک مبلغی میشه که قرض میگیره. منتها چیزی که این وسط پیدا میشه حق این دیانه، که این به اندازه پولی که به شما قرض داده و منتقل به ملک شما شد با اقتراض، حقی داره که این حق تعلق پیدا میکنه به ذمه شخص. یعنی این پول رو مالک میتونه خرج بکنه، اما ذمه‌اش مشغول هست به این افراد دیان که باید حق اینها رو تأدیه بکنه. این ذمه میشه مشغول. ذمه مشغول مانع از تصرف در عین مال نمیشه. من این پول رو قرض گرفتم، به اندازه پولی که قرض گرفتم ذمه مشغوله، اما اشتغال ذمه موجب نمیشه که من حق تصرف نداشته باشم. من حق تصرف دارم، ازت قرض میگیرم که تصرف کنم، مشکل زندگیم رو حل بکنم، مالکم، حق تصرف دارم. این حق دیان به ذمه میت تعلق میگیره، اونجا صحبت کلی فی المعین نیست. وقتی که شخص میمیره، اینجا یک نقطه بحث هست و اون این که به مجرد مرگ میت ذمه از بین میره، ذمه دیگه نیست، دیگه ذمه نیست. اینجا اینی که در کلمات هست، ما در جاهای مختلف میبینیم و ذکر میکنیم که دویون به مجرد موت حالی میشن. حالی میشه یعنی مثل این که دین معجل شده، مثل این که معجل شده، مثل این که مطالب باشه. حالا ما در جای خودش در کتاب دین خواهیم گفت این نیست که در همه جهات مطالب بشه، حالا این بحثش را اینجا اصلا باز نمی کنیم، اما یه قصه ای اتفاق می افته و اون این است که اینجا این ذمه میت که مشغول بود با مرگ ذمه از بین میره، اما مال مردم که از بین نمیره. این ذمه حق دیان درش بود، حق دیان از ذمه این بلا فاصله تعلق پیدا میکنه به عین اموال مدیون، عین اموال مدیون. این معنا رو مرحوم نائینی رضوان الله علیه در حاشیه‌ای که چند تا مسئله پیش داشتن اینو تصریح فرمودن و این بعضی دیگه با تصریح دارن، اینجا منتقل میشه به عین مال، یعنی از ذمه میاد به عین مال و لذا اینجا آثاری داره. اگر فرض کنیم این میت مفلسه، عین مالی نداره، خب ذمه‌اش وقتی ساقط شد مال هم که نداره، اینجا ضرر کی میکنه؟ دیانی که حق دارن. این حقشون مالی نیست که اینجا تعلق پیدا بگیره، مالی نیست، ورثه هم هیچی گیرشون نمیاد که بخوان بدن، ورثه هم متعهد نیستن به ادای قرض از مال خودشون، باباشون یک موضوع مستقل، یک مکلف مستقل جدایی از این هاست، خواستن بدن تبرع کنن خدا بیامرز پدرشونو، اما نخواستن اجبارشون نمیشه کرد. اینجا حق دیان از بین میره، میره، قرض دادن خورده شده، طرفم مفلس، المفلس و فی امان الله، نداره بده. اما اگر پولی داره، وقتی که پول داشت حق دیان میاد از ذمه منتقل به عین مال میشه. حالا ما ترک اگر به مقدار دینه یا کمتر از دینه، این حق میاد تمام این مایملک میت رو میبلعه. یعنی چی؟ یعنی در اینجا وقتی ما یملک میت، ما ترکش به اندازه دین یا کمتره، چیزی اضافه از دین در ما ترکش وجود نداره. آنچه که میمانه متعلق این حق ورثه است و این حق وقتی به مال منتقل شد اصلا این مال انتقال به ورثه پیدا نمی کنه. انتقال به ورثه پیدا نمی کنه. چرا؟ برای اینکه حق مالی دیان مانع اون عن الانتقال الی الورثه، مانع. اینجا عرض ما یک تفاوتی با فرمایش مرحوم آقای خویی پیدا میکنه که ایشون میفرمان ذمه میت هست بعد از مرگش مشغول و مال به مقتضای اون ذمه منتقل به میت میشه. ما این رو نمیگیم. اینجا ذمه معنا نداره بعد از مرگ. اینجا ذمه تمام شد. ولذا حتی در وصیت، در کتاب وصیت هم میگیم وصیت کرده، وصی داره که این اموال من، ثلث اموال من این مصارف بشه. به مجرد این که مرد، این سورس انتقال پیدا میکنه به اون جهتها، جهتهایی که مورد وصیت ملکیت جهت اینجا برای اونها پیدا میشه. مسجد، عزاداری، صوم و صلات، ملکیت جهت اونجا پیدا میشه برای اونها به مجرد برگ. اینجا هم این مانع هست حق دیان. حالا اینا رو ما کار نداریم، اینا رو تصویر بکنیم. در اینجا بعد از آنی که مال و ماترک بیشتر از دین بود، بیشتر از دین که بود، خب حق مالی ورثه که قبلا متعلق ذمه میت بود الان میاد به عین مال، در عین مال واقع میشه. وقتی در عین مال واقع شد، ماترک هم بیشتر از دینه، خب کجای این مال، مال دیان هست؟ اینجا این مسئله پیدا میشه که آیا در اینجا حق دیان مال اونها به نحو کلی فعل معین است در بین ما ترک میه یا به نحو اشاع است؟ این دو تا مبنا میتونیم تصویر بکنیم. یعنی آیا دیان با ورثه شریک میشن در این مال، شریکن، یا اینکه نه شریک نیستن، یک کلی اینها یک مالی در بین این اموال دارند. اینجا ما میخوایم ادعا بکنیم که این که ما اختیار کردیم در اینجا حق دیان در ماترک به نحو کلی فی المعینه، این اتفاقی اصحابه. اتفاق، حالا اتفاق هم نگیم، به هر حال این مورد قبول جل هست لولا الکل. چرا این حرفو میزنیم؟ در کلماتشون نیست. یعنی همین معنا که ما داریم میگیم اینجا دوتا مبناست، کلی فعل معین و اشاعه، همه نیامدن بگن، بعضیا یه اشاره‌ای کردن، بعضیا. اما ما اینجا میخوایم ادعا بکنیم نظر همه رو کلی فعل معینه. از کجا میگیم این حرف رو؟ از اینجا میگیم که ما تقریبا فتوای کل، جل حالا میگیم، کل نگیم، چون بقیه هم حالا بگیم حرفایی که دارن چجوره، فتوای اکثر اصحاب ما عبارت از این است که اگر میت مرد، به مجرد مردنش اگر دین داره، اگر ترکه بیشتر از مقدار دینه، ورثه حق تصرف دارن. هیچ کس نمیاد در اینجا فتوا بده که ورثه حق تصرف ندارند. بله چند تایی فتوا داریم، مثل خود صاحب عروه، آقای بروجردی هم باز اینجا نظر داشتن. اینا فتوا احتیاطیه، میگن احتیاط اینه تا دینه تکلیفش معلوم نشده تصرف نکنن، احتیاطه. اما فتوای جزمی بدن که لا یجوز التصرف للورثه در این ماترک اگر دین داره، ما همچی فتوایی ندیدیم. و مهمتر از این، حالا نص بوده، نصی هم که ما در اینجا داریم، انستیقن انهو چی بود؟ روایت رو جعل نکنیم، درست بخوانیم، عرضم به حضورتون که صحیحه بزنطی بود. انستیقن ان الذی علیه یحیط به جمیع ماله فلا ینفق، این نص داریم در اینجا، صحیحه هم هست. اما سیره متشرعه هم هست. این سیره متشرعه رو مرحوم آقای خویی در بیانشون اشاره بهش کردن. سیره متشرعه این بوده، وقتی که کسی میمرد اگر دین داشت و پولش بیشتر از دین بود، در سیره متشرعه تصرف وراثت در این جایز بود. نمیرفتن حاکم شرع و بیارن که بابا این دین داره نذارید و راست تصرف در مال بکنن، این کار رو نمیکردن، این سیره متشرعه بوده. و به خصوص در اینجا در کلام امام در این صحیحه بزنتی در اینجا این استیقنه، اینم خودش یک دفته ایست که اصلا یا این سیره، طبعا این سیره متخذ از این روایته که این استیقنه داره، یعنی در اینجا اگر یقین دارن مال بیشتر هست اطمینان، یقین در اینجور موارد حمله بر اطمینان میشه چون علم عقلی که برای ماها پیدا نمیشه، اطمینانه، اطمینان اگر پیدا میکنن که مال بیشتر از که ترکه بیشتر از دینه، نمیان بر اثر رو در فشار بگذارن که تصرف نکنید. در حالی که همین سیره اگر صغیر داشته باشه، دیدید که شخص میبیره صغیر داره، حتی وقتی کفرش رو میخوان بردارن میگن از حاکم شهر برید اجازه بگیرید به عنوان ولی صغیر، چون این صغیر که خودش نمیتونه اجازه بده، به عنوان ولی صغیر برید اجازه بگیرید تصرف نکنی. هر تصرفی در مال چون اونجا اشاعست، چون اونجا اشاعست. اما در اینجا که میان اعلام نظرشون اینه، فتوا میدن و سیره متشرعه بر این است که جواز تصرف میگذارن در جایی که ماترک از ید از دین باشه، دلیل بر این است که به نحو اشاعه این دین و مصرف حج رو در ماترک تصویر نکردن. اگر اشاعه نباشه میشه کلی فعل معین، این دلیل ما اینه.
حالا
مگه فرق میکنه؟ مگه نسبیه کلیه فعل معین؟ حالا آیا رو بذاری کنم اون اجازه برنگردی به دلالت اونا رو عرض کردیم، حالا دوباره اشاره میکنیم به خاطر شما، اجازه فرمایید عرض من الان توجه بفرمایید، اراده فرمایید. ما در اینجا ببینید، حالا نقطه ای که من میخوام عرض کنم واضح بشه بعد به اونجا برسیم، اینه که ما در اینجا داریم این سیره هست، این روایت هست، صحیحه بزنطی، اینها دال بر این است کلی فعل معین یجوز للورثه التصرف. اگر اشاعه بود که حق تصرف نداشت، این که حق تصرف داره کشف میکنه از این که اشاعه نیست. اگر اشاعه نشد کلی فعل معینه. حالا این کلی فعل معین مسئله ای که ما در اینجا داریم عبارت از این است که میرسیم الان به جای نقطه مسئله. این کلی فعل معین همونجور که گفتیم معناش این است که این حق براز تعلق پیدا نمی کند به این قسمت از مال، این تیکه، این خونهی که داره، این مغازهی که داره. دیان دلشون میخواد مغازه هر و مرغوبه اونو بردارن، نه براسه نمیدن، میتونن ندن. ولذا در اون روایت هم داشتیم یؤخذ من وسط، همین روایت همین صحیح بزنطی، الم یستیقن فلینفق علیهم من وسط المال. وسط مال به نظر ما اشاره به همین معناست، من وسط المال نمیخواد بگه مال ابتدا داره انتها داره وسط داره، یعنی از بین مال، یعنی مورد خاص مال متعلق حق قرما نیست، بعض المال متعلق حق قرما مقدار دینه، این میشه بعض مال. اما حاصل بعض الخاص نه، این خاص نه، اون خاص نه، کلی که قابل انتباخ علا کل بعض من المال هست، این میاد در اینجا به نحو کلی فعل معین. درست شد؟ وقتی که اینجور شد، حالا ما بحثمون در این است که به مجرد که این آقا مرده، با مرگ بحث بر سر این نیست که کلی فعل معین تقسیم میشه یا تقسیم نمیشه. کلی فعل معین مالی که تقسیم بشه مالی که مال خود شخص باشه، من مال خودمه تقسیم میکنم، اما مال میت تقسیم میشه. این کلی فعل معین مقدارش مال مردمه، مصرف حج، مصرف دینه، قابل انقسام نیست. اگر جاهلن به این دین آمدن توزیع کردن ما ترک میت رو، ما ترک میت توزیع شد، جهلن نمیدانستن که این دین داره، توزیع کردن بر اساس نسبت ارثی، فروز ارث بین خودشون تقسیم کردن. حالا که تقسیم کردن، توزیع کردن بینشون، بعدن متوجه شدن، بعدن متوجه شدن که نه، این دینی در کار بوده. اینجا چه میکنن؟ آیا هیچ کدوم از این برسه به دیگری زور میاره که این دین رو تو باید بدی از سهمت؟ او بگه تو بدی؟ این معقول نیست. بلکه در اینجا میگن اینی که توزیع شده مشترک بوده بین هممون، سهمی ازش آمده پیش هممون، ولذا مقدار دین رو بسنجیم، نسبت سهمی که از ارث بردیم بسنجیم، کم کنیم، بدیم به ارزم به حضورتون که قرما. قاعده اینه دیگه، مختزای قاعده اینه. در اینجا خود این کلی فعل معین تقسیم نمیشه بین ورثه، تقسیم در بین ورثه که به اصطلاح ملکیت پیدا کنن، خیر، توزیع میشه. توزیع که میشه در عند الجهل، اینجا یک چیزی وجود داره که بعد از مرگ میت منتقل به ورثه میشه. قبلا ذمه میت بود که مشغول بود، الان عین مال میته که مشغوله، اما مال میت بعد از میت در ید ورثه است، در ید ورثه است، تحت اختیاره. وقتی تحت اختیار ورثه شد، ورثه هم از باب همیت و هم الزام وفاء به دین پدر، الزام از مال خودش، الزام دارن که این کلی فی المعین و مقدارش رو دفع بکنن. این الزام به رد دین و یدی که در اینجا دارن، آیا این الزام و ید مال بعض ورثه است یا مال همه ورثه؟ مال فرد خاص از ورثه است یا این ید و لزوم دفع منتقل میشه به کل ورثه؟ کدامش؟ به کل ورثه منتقل میشه. ولذا اگر بعدها اینا آمدن اون کلی فی المعین، نمیدونستن باباشون دین داره، در همه مال تصرف کردن و خوردنش، خوردن، بعد معلوم شد باباشون دین داشته، هر کدام از این ورثه نسبت به مقدار کلی فی المعین در حصه خودش ضامنه، ضامنه اگر این مال از بین رفته باشه، اینجا ضامن هست. اما زمانش در اونجا هم میگیم زمانش به اندازه مقداریست که در حصه خودش بوده، نه مطلقا. اینه که من عرض میکنم از این جهت که میخوام بگم مقتضای قاعده این هست، یعنی در اینجا ما مال میت تقسیم میشه بین ورثه، کلی فی المعین که حق دیانه توزیع میشه، تقسیم معنا نداره در اینجا، اما توزیع که میشه به این معناست که این همراه با یدی که اونها بر این مال دارند و الزامی که به دفع مال غیر دارند توزیع میشه، هم ید توزیع میشه بینشون و هم این الزام توزیع میشه، هر کدام مکلفن. اجازه فرمایید. وقتی که وسط صحبت نفرمایید، من حواسم پرت میشه، بعد صحبت من تمام شد بعد اشکال کنید. وقتی که اینجور شد، من چیزی بخوام بگم اینجا، وقتی که اینجور شد هر کدام از اینها مسئول میشه، اما هیچ کدام مسئول برای همه نمیشه، مسئول به قدر حصه خودش میشه، چون یدی که داره بیشتر از اون قسمت نیست، الزامی که داره بیشتر از اون قسمت نیست، این تقسیم میشه بینشون. ولذا اینجا قیاسی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه آمدن فرمودن به مورد قاصب و کسی که بیاد بعض ماتلک رو قصب بکنه، قیاس به الفارقه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه فرمودن که دلیل آوردن که اگر یک قاصبی آمد این ماترک بیت 100 میلیون تومنه، آمد 50 میلیون تومنش رو قصب کرد و برد، 20 میلیون هم دین این وسط هست، اینجا آیا این کلی فعل معین دین 20 میلیون تومن از اون 50 میلیون قاصب حسابش میکنیم یا از این پولی که باقی مونده؟ از پول باقی مونده، درست شد؟ معنا نداره از قاصب محسوب بشه، این کلی فعل معینه. انطباق بر بعضی از مصادیق با قصد ممکن نیست، انطباق با مصادیق ممکن صورت میگیره، درست شد؟ یعنی پول موجود اونو باید بدیم. خب در اینجا ایشون میفرمایند اگر اینجور شد که قاصد در اینجا اگر آمد قصد کرد کلی فلم معین انتقال پیدا میکنه به بقیه مال، این که بعضی از ورثه انکار میکنند یا عمدن نمیدن یا گردن کلفتی میکنن، این هم مثل قاصده، این هم مثل قاصده، اونا مثل قاصدن. حکمش یکیه، وقتی اونا نمیدن این کلیه فلم معین در مقام انطباق بر بعضی از مصادیق مشکل پیدا میکنه، ناچار باید تطبیقش کنیم بر مصادیق ممکن. مصداق ممکن هم سهم این بنده خداییست که اقرار کرده که بابای من دین داشت و لذا ایشون میفرماید همش رو بده. این قیاس تمام نیست. چرا تمام نیست؟ برای اینکه فرقون بین القاسب و بین الوارث منکر چه فرقی داره؟ قاسب اگر آمد قصف کرد، تلو قصف کرده، زمان پیدا میکنه قاسب. زمان نسبت به کی پیدا میکنه؟ نسبت به مأخوذ من، از اون کسی که مال رو ازش قصف کرده. درست شد؟ بیشتر از این زمانی نسبت به دیان پیدا نمیکنه، نسبت به مأخوذ من، حالا هر کی بخواد باشه، همین مقدار. اما وظیفه ای نداشته قاسب مثل ید یا الزام رد. وارث ورثه این الزام رو داشتن، ید داشتند، یدی که روی این مال داشتن و الزامی که داشتن، این توضیح شده این معنا بین همشون، هر کدام به نسبت خودش مسئول بوده نسبت به نگهداری و حفظ مال و لزوم دفع مال. هر قاصد این معنا رو نداشته، ولذا حتی در ورثه جاهد هم همین معنا هست. این به اصطلاح میدانه باباش قرض داشته، با گردن کلفتی نمیخواد بده. بسیار خوب، نمیخواد بده. اگر این به اصطلاح کلی فلم معین توضیح نشده بود، ولی یه میت ور میداشت از مال میداد، بعدن میامد تقسیم میکرد، همین آیه که ایشون میفرمان حالا میگیم نظر به اینجا داره، بعدن تقسیم میکرد، اما نمیدانستن اول، توضیح کردن. حالا که توضیح شده بین همه، این کلی فلم معین به اعتبار ید و به اعتبار مسئولیت دفعی که تقسیم شده بین افراد ورثه، وظیفه ایست برای کل فرد من افراد ورثه. در قاسب اینجور نیست، اینها وظیفه دارن. یکی اقرار میکنه، یعنی قبول میکنه این حق رو باید بده. اگر نداد، حتی اونی که الان انکار میکنه یا جهل داره نمیونه باباش دین داشته، مال رو میخوره کلن، بعدن میفهمه باباش دین داشته، زمان براش هست، یعنی نسبت به این حسه از کلی فلم معین که در مالش بوده زمان داره، باید پرداخت بکنه ولو این مال از بین رفته باشه. خب این زمان از کجا میاد؟ این زمان از همون ید آمده، از عرضم به حضورتون که اون الزام دفع آمده، این تقسیم شده. ولذا طبق قاعده، اینجا هم این رو باز ما میخوایم ادعا کنیم که طبق قاعده در اینجا خود این کلی فلم معین در دیون میت هیچ فرق نمیکنه، مصرف حج باشه، مصرف دین باشه، مصرف خمس، مصرف زکات، هر چی بخواد باشه، الان منتقل شده به ما ترک، به این مال خورده به صورت کلی فلم معین. این اگر توضیح شد، هر یک از ورثه به سهم خودش مسئول هست در پرداختش، هیچ وقت بار کلی رو دوش یک نفر نمیفته و موضوع با مورد قاسب تفاوت اساسی داره، قیاس نمیشه با اونجا بکنی. اینجا مسائلی که مرحوم صاحب عربه مطرح میکنن در دین و در حج، اینا با هم هستن، همسو هستن. در اقرار به نسب تفاوت میکنه، در اقرار به نسب اشاعه است، ولذا صاحب عربم در کلامش داره مسئله دین و مسئله حج که مسئله الاقرار به نسب مثل اونجا میمونه. مثلیت در کجا؟ مثلیت در این جهت که هر کسی به اندازه سهم خودش باید بده، مثلیت رو در اینجا میگیرن. این نسبت به این فرمایش مرحوم آقای خویی. بقیه مطلب فرمایش